أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین مسئله از مسائل فصل پنجم این بود که آیا در زمان خیار ملک حاصل می شود یا نه؟ یعنی آیا عقد تمام السبب برای حصول ملکیت است؟ منتها چون عقد متزلزل است، ملک در سایه عقد متزلزل لرزان است، یا نه حصول ملکیت متوقف است بر انقضای زمان خیار. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این بود که خود عقد به تنهایی سبب حصول ملکیت است، منتها در زمان خیار این ملکیت در اثر تزلزل عقد متزلزل است و با گذشت زمان خیار این ملکیت لازم می شود چون عقد لازم می شود. منسوب به مرحوم شیخ طوسی در اثر اختلاف کلمات اون بزرگوار این است که حصول ملکیت متوقف بر انقضای زمان خیار است. همین توقف هم از جناب ابن جنید نقل شده است که مرحوم شهید در اول بحث مرحوم شهید رضوان الله نقل کرد که ابن جنید هم قائل است به توقف ملک بر انقضای زمان خیار، چون چند روز تعطیل بود و بعد از تعطیلات این سخن به میان آمده. به فاصله این دو قسمتی که مرحوم شیخ بیان کردن چند صفحه بود، در صفحه 161 توقف بر انقضاء زمان خیار را از ابن جرید نقل کردن، در صفحه 164 دارن حکایت و توقف دیگه نفر بودن توقف بر انقضاء زمان خیار. این مهم اون شد که یعنی ایشون در این مسئله متوقفن، ولی منظور از توقفی که مرحوم شیخ میگوید حکایت توقف، جریان توقف از ابن جنید حکایت شده است، یعنی توقف حصول ملک بر انقضای زمان خیار. مرحوم شیخ فرمود به هر تقدیر کلمات مرحوم شیخ طوسی خیلی شفاف روشن نیست، حالا چه این بزرگوار موافق باشد چه نه، حق چیزی است که معروف بین اصحاب است. به ادله استدلال کردن که برخی از این ادله مورد مناقشه مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه قرار گرفت که قبلا نقل شد. برخی از ادله را که ایشون اشاره نکردند سیدنا استاد امام رضوان الله علیه اشاره کرد. برخی از اشکالاتی را که مرحوم شیخ مطرح کردن هم برای ناینی حل کردن هم سیدن استاد امام رضوان الله. مجموعه ادله‌ای که برای افاده این که عقد به تنهایی مفید ملکیت است متوقف بر انقضای زمان خیار نیست، یکی احل الله البیع است، یکی الا ان تکون تجارتا تراض است، یکی هم اوفو بالعقود است، یکی هم المؤمنون عند شروطهم است که اینا را سیدن استاد اضافه کرده. میفرمان به این که شرط واجب الوفاست، شرط مطلق تعهد است. اینها وقتی تعهد سپردن که این ملک اون بشه و اون هم ملک این بشه باید به این وفا کنند. وقتی که میگوید بیعتو و اشترتو یعنی اون ملکتو و تملکتو، دلیلی ندارد که متوقف بر انقضای زمان خیار باشد. و این گونه از برخی از ادله مثل اوفو بالمؤمن شروطه هم رو برام شیخ مطرح نفرمودن. خب مروای ناینی هم اون ادله رو قبول کردن. میمونه مسئله مناقشاتی که مرحوم شیخ دارن تا بعد برسیم به روایاتی که دیروز به طور اجمال خونده شد. اون مناقشه که مرحوم شیخ دارن این است که قائلین به حصول ملکیت به روایاتی که در باب خیار حیوان امثال خیار حیوان نقل شده است تمسک کردند. و اون است که در مسئله خیار حیوان گذشت که تصرف ذی الخیار باعث سقوط خیار است اگر تصرف بکنه. حالا کاشف از رضاست یا ناقل است مطلب دیگه است. یکی از اون تصرفات مسئله نظر الا ما لا یجوز النظر لغیر مالکها بود. معروف بین اصحاب که گفته این بود که به وسیله عقد ملک حاصل می شود، خود اصحاب به این روایت تمسک کردند که ملک حاصل می شود. چرا؟ برای اینکه نظر به بدن اجنبی حرام است، در صورت عقد حلال است و در صورت ملک یمین حلال. اگر کسی جاریه رو خرید و عقد خیاری بود، در زمان خیار می تواند نظر بکند الا ما لا یجوز النظر لغیر مالکها. این جواز نظر معلوم می شود که در زمان خیار ملک حاصل شده است. اگر ملک حاصل نشده بود چگونه نظر جایز بود؟ یه رای حلی مرحوم شیخ ارائه کرده که آنمای قبل از نظر، چون این قصد نظر می کند، آنمای قبل از نظر اون خیار ساقط می شود یا همزمان خیار ساقط می شود. وقتی خیار ساقط شد بیع به تنهایی می ماند. بیع بدون خیار سبب ملکیت است. یا زمان خیار باید بگذرد یا خیار با ساقط می شود. اگر زمان خیار نگذشت ولی خیار ساقط شد ملکیت حاصل می شود. اگر که مالک اراده نظر به بدن این ملک یمین کرد، آنمای قبل از نظر خیار ساقط می شود. وقتی خیار ساقط شد ملکیت می آید. وقتی ملکیت آمد نظر در ملک می شود. مرحومش امام رضوان الله علیه فرمود بین که تعبیر ایشون است که این یک نظر دقیق فلسفی است. تعبیر ایشون به نظر دقیق فلسفی است. فرمود این یک نظر دقیق فلسفی است که نباید اینها را در حریم فهم فقهی راه داد. خب می بینید یک کسی که هر چیزی رو به جای خودش مصرف می کند، این یه میشه جامعه معقول و منقول. اما کسی که خیلی به این مسائل آشنا نیست، دلش میخواد حرف عقلی هم بزند، این با توجه داشته باشه که این حرف عقلی دقیق را کجا دارد میزند. بیان لطیف سیدن استاد این است که یک نظر فلسفی دقیق است، به جاش اینجا نیست. جاش تو مطالب دیگه است، تو مسائل عرفی که بنابر فهم عرف و عقلا و امثال ذالک است، جای طرح مسائل عمیق نیست. خب پس بنابراین این اشکالی که مرحوم شیخ دارد که از اون باب است، این اشکال وارد نیست. چرا دیگه؟ برای اینکه الان چرا ما این عالم ما رو مراجعه میکنیم؟ مگه ما روایت داریم یا عرف میفهم؟ بله همین اینا رو نه، منظور این که یه راه حلی و عقل باید در اصول باید مشخص بشه. ما یه جایی که دلیل داریم ناچاریم برای حل او، ناچاریم برای حل او یه علاج پیدا کنیم. نظیر این که فصل با خود بی حاصل می شود، یعنی اگر کسی یه فرشی را فروخت به یک خریداری و حق فصل داشت، این گاهی با فعل گاهی با قول می تواند این معامله قبلی را فصل کند، بعد که فصل کرد اون فرش را به خریدار دوم بفروشد. اما اگر نه فعلا نه قولا فصل نکرد، همین فرشی که به زید فروخت همکنون این فرش رو به عم میفروشد، اونجا چون دلیل داریم که هم چیزی جایز است، عقل ناچار میشود برای اینکه بگد این دور رو حل کند، بگد آنم ما مرحوم شهید به برخی از آیون گفتن این دور نیست و توقف معیست. بعد روشن شد که نخه این دور واقعی است و چاره جز این نیست. در اون گونه از موارد که ما دلیل داریم، عقل ناچار می شود، اقدام میکند، وارد می شود و مسئله حل می کند. فمود آنم ما قبل البی، همین که قصد کردن فصل حاصل می شود. اما در اینجا ما هم چیزی نداریم. در اینجا شارع مقدس فرمود به این که اگر کسی چیزی را خرید، اگر تصرف نکرد که هیچ، اگر تصرف کرد سال میکنه تصرفش به چی باشه، ببیند که لمس کنه، نظر کنه، الا مالا یا جز نظر لغزایر صاحبی ها، این اگر این کار کرده ساقط میشود، معلوم میشه این کار جایزه دیگه. چرا ما بگیم ملکیت نیامده و آنمای قبل ملک، آنمای قبل نظر یا مقارنه با نظر، خیار ساقط شده و ملک آمده، بعد نظر جایز است. این رو ما یه امر دقیق رو میخوام بر فقه هم رو تحمیل کنیم. اما اونجا که خود فقه یه همچه مطلبی رو گفت، عقل میگوید من میتوانم این بار شما رو بکشم و بفهمم، بگم آنم ما یه قبل البیع ثانی فرض شده است. اما وقتی خود شارع فقط دست ظاهر حرفش اینه که بی ملکیت میاره، بعد همون در زمان خیار اگه کسی تصرف کرد خیار ساقط می شود. تصرفش هم به همین است، به نظر کند الا مالا یا جزء نظر یا لمس کند، معلوم شد در ملک خود تصرف کرده. پس اون جایی که شارع مقدس یه حرفی دارد که ما هیچ راهی نداریم، عقل اون بار را تحمل می کند به تحلیل عقلی. اما اینجا که ظاهرش اینه که ملک خودش هست، می دونید تصرف کند، ما چرا هم جرم بزنیم؟ خب پس همه این ادله شاه نشون میداد که در زمان خیار ملکیت میآید. اون توجیه مرحوم شیخ رو ایشون نمیپذیرن، چون که توجیه به جریان مطلقه رجعیه رو نمیپذیرن. مرحوم شیخ فرمود به این که این نظر کردن نظیر نظر زوج است به زوجه مطلقه رجعیه که با همین این رجوع حاصل میشود. نماد این قیاس محل فارغ است. در مسئله مطلق رجعیه ما اونجا داریم المطلقت و رجعیت و زوجتون. این نگاه و آثار زوجیت برش بار است در زمان عده رجوع الا ما نظر به تعمیلیشون. اما اینجا اگر ملک نیاید آثار ملکیت بهش نه بار نیست. چرا شما اینجا را با جریان مطلق زوجیه قیاس میکنید؟ پس اون قیاس محل فارغ است، یک. اون تحلیل عقلی هم نابجاست، این دو. ادله عموم گذشته تأیید میکند، این دو دعوت هم تأیید میکند. حالا برسیم به سراغ اون روایتی که در بحث دیروز خونده شده. حالا اون روایت رو امروز به طور اجمال خونده شده، امروز بخونیم. یه روایت همین است که در باب خیار آمده که بحث مبسوطی ندارد، حالا به اجمال رد میشیم. این روایت رو، یعنی روایت وسائل جلد 18 صفحه 13 باب 4 که باب سقوط خیار المشتری به تصرفی بالحیوان به اندازه پیست. این روایت اول رو هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی. مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا از سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، گرچه سهل هست اما احمد ابن محمد هم در کنارش هست، عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب لذا صحیح علی ابن رعاب تعبیر شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری اشترت ام لم یشترت فإن أحدث المشتري في ما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام بذلك رزم منه فلا شرط. اگر در طی این سه روز تصرفی کرد دیگه خیارش ساقط می شود، دیگه خیار نداره. به وجود مبارک امام صادق سلام الله عرض کردن که مثلا چیکار بکند در ظرف این سه روز؟ قیل له و مل حدث که شما دارید احدث حدثا قال عليه السلام ان لامس او قبل او نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. خب این شخصی که میخواد لمس بکند یا تقبیل بکند یا نظر بکند به عضوی که قبلا حلال نبود و الان حلال هست، خب الان چرا حلال است؟ که الان ملک یمین شد دیگه، پس معلوم میشه در زمان خیار ملک است. ربون نظر بکند به چیزی که قبلا حلال نبود و الان حلال است، خب الان برای چی حلاله؟ برای که ملک حاصل شد دیگه. پس توجیه مرحوم شیخ تامریز استدلال بزرگانی که به این روایت توسط کردن که در زمان خیار ملک میآید هم تام است. این روایت چون قبلا در بحث خیار حیوان مبسوطا خونده شد و حدودش هم بحث شد دیگه، اون تفصیلش اینجا بازگو نمیشه. نه خب شاعر مقدس حرامی را که حلال نمی کند که حرامی را که حلال نمی کند که اونجا چون شارع مقدس در اونجاها فرمود، عقل ناچار است که این بار رو تحمل بکند و بگد راه دارد و اون آنماست، برای اینکه کارش حکی شارع منزه از لغو است، منزه از باطل است، این را عقل وارد می شود و توجیه می کند. اما اینجا لازم نیست عقل وارد بشود. شواهد دیگه هم این است که در زمان خیار ملک می آید، اینجا چیز محظوری نیست، یه خلافی نیست تا ما عقل توجیه بکنن. نه تعبیر کرده به این که در زمان خیار نگاه بکند به چیزی که بدون قبل شرا مالک نبود، نگاه حرام بود، خب معلوم شد شرا ملک میاره دیگه. فرمود اگر نظر بکند الا ما لا یحل نظر او نظر منها الا ما کان یحرم علیه قبل الشرا. قبل الشرا چرا حرام بود و بعد الشرا چرا حلال است؟ برای اینکه قبل الشرا ملک یمین نبود، با شرا ملک یمین شد، پس معلوم شد ملک آمده دیگه. روایت دیگری که مرحوم شیخ بهش اشاره کردن، بعدن مرحوم اینانی در اول بهش فرمودن، روایت باب پنج از ابواب احکام عقود است، یعنی وسائل، جلد 18 صفحه 41، روایت سوم از باب پنجم از ابواب احکام عقود. این روایت رو محمد بن سلاس رضوان الله علیهم نقل کردن، یعنی هم مرحوم کلی نقل کرد، هم مرحوم صدوق نقل کرد، هم مرحوم شیخ دوزی. مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، از محمد ابن الحسین، از محمد ابن اسماعیل، از منصور ابن یونس، از شعیب بن الحداد، از بشار ابن یسار. اینی که تو بعض این نسخه دارد یسار ابن یسار، تو این نسخه بشار است، اونجا هم گفتن بشار. بشار میگوید من از وجود این باره که امام صادق سلام علیه سوال کردم، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع بالنساء، مثلا فرشی رو به نسیه میفروشد به 100 دینار چون نیازی به پول دارد، میخواد از ربا مسموم باشد، این فرش رو میفروشد به یه خریدار به 100 دینار به نسیه. فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه من، بعد بلافاصله همون فرش رو نقدن از مشتری میخرد به 80 دینار به جای اینکه ربا. این غرض این است که این 80 دینار بده 100 دینار بگیره، این رو به صورت دو تا معامله در میارن، نه به صورت قرض که بشه ربا. فرش را به اون نسیه میفروشه 100 دینار 100 درهم، نقدن میخره از او به 100 به 50 به 80 دینار، یعنی خریدار همین فرش رو به فروشنده میفروشه به 80 دینار، و هر 20 دینار بدهکار میشود که بعد از یک ماه باید بپردازه. خب اینکه 80 دینار میگیره و 100 دینار میپردازه، این برای پرهیز از لباس. اینا با این گونه از معاملات میخوان، با دو تا معامله میخوان حل کنن. از حضرت سوال کردن میشه این کار یا نه. یبیع المتاع بنساء بنسیه فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه، دوباره ازش میخرد، میشه این کار؟ قال علیه السلام نه لا بأس به. و در ذهن سائل این بود که بالاخره انسان چگونه این کالایی رو که به دیگری فروخت ازش میخرد، این مال خودش داره ازش میخرد، چیولی وزش. فقلت له اشتری متاعی، من مال خودم ازش بخرم؟ قال علیه السلام لیسه هو و متاعک ولا بقرک ولا غنمک، این کالا چه حیوان باشه چه غیر حیوان باشه، چه خیارش سه روز باشه چه نباشه کمتر و بیشتر، این دیگه مال شما نیست، وقتی ما فروختید مال دیگریه. ولو خیارم داشته باشی، حالا حیوان رو فروختی، خیار در مال خیارم هست، فروس صاحب حیوانه به خیار، مشتری خیار دارد، ولی ملک او شده است، شما ملک خودتون رو نمیخرید، ملک او رو دارید میخرید. خب این روایت ظاهر در این است که به وسیله عقد ملک حاصل میشود. چون ظاهر در این است که به وسیله عقد ملک حاصل میشود، پس مسئله فرمایش مرحوم شیخ دلیل ندارد. حالا ببینیم اون چی که مرحوم شیخ اسناد داده شد غیر از این روایاتی که با توجیه مرحوم شیخ انصاری گاهی همراه میشه، آیا دلیل دیگری هست یا دلیل دیگری نیست. حالا چون روز چهارشنبه است، یه روایت نورانی هم از اهل بیت علیه السلام تو همین مسائل معرفتی که مناسب با ماه پربرکت رجب باشه هم نقل کنیم. خب این ماه پربرکت رجب فضائل فراوانی دارد که بخشی از اونها به همین ادعیه و آشنا شدن به معارف توحیدی و نبوی و بلوی امثال ذالک است. مستحضرید که هم درباره اسمای حسنای خدای سبحان این تعبیر آمده، هم مشابه این تعبیر درباره چهل حدیث آمده، گرچه لسانشون دوتاست ولی در یک وادی هست. اونی که مربوط به اسمای حسنای حق تعالی است، این است که وارد شده ذات اقدس اله 99 اسم، یعنی 100 منها یک اسم دارد. البته اون 1000 اسم یا 1001 اسمی که در جوشن کبیر است، اون راه حل خاص خودش داره. اما این روایات دارد که خدا ان لله سبحانه و تعالی 99 اسم، خدا 99 اسم داره. اگر من احصاها دخل الجنه، اگر کسی اینها رو احصا کنه وارد بهش میشه. این احصا چه درباره اون 1000 اسم چه درباره این 99 اسم چند مرحله دارد که هر مرحله ثواب مخصوص خود را دارد. یه وقتی کسی خود این اسما رو میشماره و اینا رو حفظ میکنه، خب این یه بخشی از ثواب است با ذکر لفظی همراه. یه وقتی از اینها برتر فکر میکنه، این اسما رو جمع آوری میکنه، معانی لغوی اینها رو، معانی عرفی اینها رو بررسی میکنه، این یه مرحله است. یه وقت است یه محققی است برتر، کابشگری است رو این اسما، به کمک آیات و روایات اینا رو تفسیر میکنه، این هم یه مرحله از احساس. درباره 40 حدیث هم همینطور است که من حفظ من امتی علی امتی یا من امتی 40 حدیث ها، این هم بعضی ها این 40 حدیث رو بررسی میکنن یا بحث رو ظاهر حفظ میکنن، بعضی ها 40 حدیث رو جمع میکنن، 40 حدیث جمع میکنن اونا رو شرح میکنن، تفسیر میکنن. این هم چند مرحله است، هم درباره حفظ 40 حدیث، هم درباره احسای 99 اسم. اما اونی که مهمتر از همه است آن است که انسان مظهر این اسمای 99 گانه بشه. مظهر هر اسمی که شد به همون اندازه مظهریت ثواب میبره. مظهر غفور میشه، مظهر رحیم میشه، مظهر حکیم میشه، مظهر خبیر میشه، مظهر لطیف میشه. با این اسم دارد زندگی میکند. اون حفظم که کسی که حفظ بکند اربعین حدیثا، کسی حفظش به معنای مظهریت است، یعنی در جان خود، در سیره به سنت خود، این چند حدیث از این 40 حدیث رو یا همه این 40 حدیث رو اگر موفق شد حفظ کرده است، یعنی در متن خارج حفظ کرده است، نگذاشت این معارف ضایع بشه، عملا مظهر این 40 محتوای این 40 حدیث شد. اگر حدیثی درباره صله رحم بود، این کاملا این مطلب رو حفظ کرد. نسبت به حق همسایه بود، حفظ کرد. نسبت به حق همشهری و شهروندان بود، حفظ کرد. نسبت به حق هممرزی بود، حفظ کرد. رابطه استاد شاگرد بود، رابطه همبحث بود، رابطه مجر و مستجر بود، رابطه مالک و مشتری بود. هر کدام از این حقوقی را که در این 40 حدیث آمده، این نگذاشت این مطالب به این احکام الهی ضایع بشه، این رو در هویت خود نگهداری کرد، متخلق شد، عمل کرد، اینا رو مانع از حفظ تلف شدن اینها شد، مانع از ضایع شدن اینها شد. این حفظ محتوای این احادیث است. بنابراین احصا اون ضعیفترین مرحلش همون شمارش لفظی است و قویترین مرحلش تحقق عملی است که انسان واجد این معانی بشه، مظهر این اسما بشه. درباره ان لله 99 اسما، درباره حفظ اربعین حدیث هم همین طور است. مرحله ساده‌ترین مرحلهش همون اون حفظ کردن این 40 حدیث است. حالا یا در کتاب حفظ بکنه یا در روحافظه خودش نگه می‌داره، این مفاهیم را، این الفاظ رو حفظ می‌کنه. بالاترش اینه که مفاهیم حفظ بکنه یا در بالینا تفسیر می‌نویسه. برتر از همه این است که نمی‌گذارد این معارف از یاد جامعه برود، عملا در هویت خود اینا را پیاده می کند. اون جمع که از وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فرمود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اون باز همه یه معنی لطیفی دارد. در اونجا که دارد لا احصی ثناء علیک، ناظر به اسما نیست که لا احصی اسماءک، دارد لا احصی ثناء علیک، یعنی اون طوری که شایسته توست که من بخواهم شما را مدح کنم، حمد کنم، اجلال کنم، تکریم کنم، من نمیتونم. این نمیتونم پس کاری به احصای اسما ندارد. گرچه کلمه احصا در هر دو جا آمده که ان لله 99 اسما من احصاها فله کذا، و در اون حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم آمده است که لا احصی ثناء علیک، کلمه احصا در هر دو جا آمده، ولی اون ناظر به احصای ثناست، این ناظر به احصای اسماست. این که حضرت فرمود لا احصی ثناء علیک، گاهی از سنخ این است که یدرک ولا یوسف. گاهی انسان میگه من نمیتونم از دست و زبان که برایت خلاصه، نمیتونم این کار انجام بدم. این نمیتونم یعنی اون معنا رو درک کردم، اون حقیقت رو درک کردم، یدرک ولی لا یوسف. گاه اینجوره، مثل درباره ممکنات همینطوره. گاه انسان یه چیزی رو فهمید ولی نمیتونه بیان کنه. ولی درباره ذات اقدس اله اینطور نیست که من اون چرا که شایسته حمد شماست درک کردم، ولی در مقام املاغ و ابلاغ و تعلیم و مانند اون عاجزم. لا آسی این است لا ادرکو، اون چه که شایسته مقام شماست من نمیتونم درک بکنم. نه که از سنخ یدرک برای یوسف است، از سنخ لا یدرک است. لا آسی یعنی لا ادرکو. چرا اون حقیقت نامحدود را هیچ موجود محدود امکانی به وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیتونه درک کنه. پس گذشته از اینکه اون احسا کاری به احسای اسماء الحسنا ندارد، معنای اون احسا هم این نیست که من درک میکنم ولی نمیتونم بیان کنم. معناش این است که من نمیتونم درک کنم. لا احسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. و ما با یه همچه خدایی در همیشه مخصوصا تو ماه پر برکت رجب رو هستیم. و این دعا را، این دعا که بارها به عرضتون رسید، این که انسان دست به محاسن میگذارد، این شیبه نیست. این یه وقت است که مثلا روایت دارد من سر ره لحیته و کذا، اگه کسی محاسن ششانه بکند چه حکم دارد؟ این معلوم شد محاسن منظوره. اما این که حضرت دست گذاشت رو محاسن سفیدش، عرض کرد شیبه من، کنایز عجز است. یعنی این عجز و مسکنت و فقر و بیچارگی من رو کی رحم کنه؟ دیگه نباید ما به این فکر باشیم اگه زن بود چیکار بکنه، اگه جوان بود میکنه بکنه، اگه محاسن نداشت چیکار بکنه. محاسن یعنی محاسن، سنت محاسن نیست. این هر شیبتی یعنی عجز من رحم کنه. تا بگیم پس کسی که زن هست چیکار بکنه، اگه جوان بود چیکار بکنه. این همونطور که تو مناجات هست، مولای مولا انت القوی و انا الضعیف، انت القادر و انا العاجز، همین. به عجز من، به ضعف من، به مسکنت من، به بیچارگی من رحم بکن. این بیش وضع من بیچاره رو به آتش نینداز. این زنم میتونه بخونه، مردم میتونه بخونه. منظور محاسن نیست، منظور پیس سفیدی مو نیست. اون وقت گاهی انسان که ضعیف شد در حال عجز هم همین چانش میگیره دیگه. وقتی به کسی میخواد بگه من رحم کنید، چانش میگیره. یعنی به مسکنت من، به ضعف من، به عجز من، به ناتوانی من رحم بکنید. در همه حال اینه. بنابراین این ماه، ماه دعای خاص است. اون ادعیه هر روز که مشخصی است، اون دعای بلندی که مربوط به از روز مبارک است و جل سلام الله علیه رسیده است درباره مقام ولایت، برم لابد قرائت میکنید. خدایی همچه خدایی است که فرمود اگر اسماء او را به هر اندازه توانستید مظهر بشوید. این راه را به ما دادن، که نشون دادن، که انشاءالله میداریم نصیب همه شما بشه، ما هم محروم نشیم. الحمدلله.